برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. امروز من ایمان ساکی در خدمت شما هستم با اجرای این برنامه و سردبیر و تهیه کننده بهزاد محمودزاده و سایر همکاران. امروز چهارشنبه است، 14 آبان ماه، 18 ربیع الاول و 4 نوامبر. اجازه بدید که با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما باشیم در شروع برنامه. کامران پورمهدی از تهران نوشتن برای داشتن یک جامعه سالم باید مراقب سلامتی باشیم و حفظ سلامتی به عنوان یک فرهنگ در بین مردم نهادینه بشه. لطفاً در برنامه علمی روزانه در این مورد صحبت کنیم. مسئول خلیل نژاد از شیراز گفتند در برنامه روزانه درباره پروتکل‌ها یا اساسنامه‌های بهداشتی در بین مردم و اهمیت و چگونگی اون با کارشناسان صحبت کنید. توسعه زیرساخت‌های درمانی و توسعه فرهنگ سلامت در سایه اجرای طرح نظام سلامت در جلوگیری از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، یاریگر کادر پزشکی و درمان مبتلایان به خصوص در مناطق کم برخوردار بوده و هست. در برنامه امروز روزانه به مناسبت روز فرهنگ عمومی و البته پیشنهادات شما شنوندگان عزیز درباره توسعه فرهنگ سلامت در شرایط کرونا صحبت میکنیم. اجازه بدید که شماره سامانه پیامکی برنامه و همینطور تلفن‌ها رو خدمتتون بگم تا از این فرصت استفاده کنید و با ما در ارتباط باشید. پیامک‌هاتون رو ارسال کنید به 30035 و تماس تلفنی داشته باشید با این دو شماره 2265-2285-2786-1035. با ما در تماس باشید، ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید و البته درباره موضوع امروز برنامه با ما صحبت کنید. به نظر شما بهترین راه برای توسعه فرهنگ سلامت در بین مردم چیه؟ برای بهترین پاسخی که از شما دریافت میکنیم در آخر هفته یک شگفتانه خواهیم داشت. روز چهارشنبه بهترین پاسخ رو به عنوان شگفتانه برنامه معرفی خواهیم کرد. پس برای پاسخگویی به سوال برنامه تا پایان برنامه امروز فرصت دارید. ارسال پیامک به شماره 30035 و تماس تلفنی با 2265-2285-2786-1035. به نظر شما بهترین راه برای توسعه فرهنگ سلامت در بین مردم چی؟ و یک ساعت بعد از شنیدن این برنامه میتونید مراجعه کنید به وبسایت ما رادیو گفتگو .ir و شنونده برنامه روزانه باشید از رادیو گفتگو. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزن باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه امروز علم و زندگی، همراه میشیم با عادله حسینی کارشناس این بخش.
علم و زندگی.
عادله حسینی و بخش علم و زندگی. سلام، صبحتون بخیر باشه خانم حسینی، بفرمایید.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه.
سپاسگزارم.
امروز میخوایم از توسعه فرهنگ سلامت در خونه، خانواده و به طور کلی در محیط زندگیمون صحبت بکنیم. خب ما نمیتونیم از سلامت بگیم اما از بهداشت نگیم، اینها مکمل هم دیگه هستن و همین هم باعث شده که بعد کرونا خیلی جدی‌تر از قبل اصلا بخوایم به بهداشت فردی و عمومی توجه بکنیم و اون رو رعایت بکنیم. اصلا خیلی از عادت‌های قدیمی زندگی رو ما کنار گذاشتیم، روبوسی نمی‌کنیم، دست نمی‌گیم، ماسک می‌زنیم، فاصله‌های اجتماعی رو رعایت می‌کنیم و کلاً سعی کردیم که با این عادات جدید و با این سبک زندگی جدید خودمون رو در واقع آداپته بکنیم و وفق بدیم. نمونش خب حال همین رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستش برای اینکه ما بتونیم چرخه انتقال ویروس و اطلاع رو به حداقل برسونیم. اما همونطوری که ما برای خروج از منزل و حضور در اجتماع موظف به رعایت یک سری پروتکل‌ها خودمون رو می‌دونیم، عکس این قضیه هم صادق هستش. یعنی وقتی از بیرون می‌خوایم وارد منزل بشیم، باز هم باید سری پروتکل‌ها رو رعایت بکنیم تا محیط خونه رو در واقع آلوده نکنیم و عاری از هر گونه باکتری و ویروس و به هر حال ایمن و سلامت باشه به طور کلی. اما چطور این کار رو بکنیم؟ با رعایت یک سری نکات ساده که خب با هم دیگه مرور می‌کنیم. به هر حال شستشوی دست و بعد از ورود به منزل یک کار بسیار ضروری هستش. البته خب این عادت شستشوی دست‌ها رو ما قبل از کرونا هم داشتیم، شاید الان فقط مدت زمانش تغییر کرده و به مراتب دفعاتش بیشتر شده. خدا رو شکر جز اون کشورهایی هستیم که جایگاه قابل قبول رو در حوزه بهداشت فردی داریم که خب حتما بخشی از این موضوع برمیگرده به آموزه‌های دینی ما. موضوع بعدی اینه که خب هر چیزی رو که ما از خارج منزل می‌خوایم وارد منزل بکنیم بایستی بسیار دقت بکنیم، حالا از لباس و کیف و کفش و اینها گرفته تا خریدهایی رو که انجام میدیم. به هر حال این لباسی که تن ما هست به دلیل برخورد با سطوح مختلف آلوده میشه. ما سعی بکنیم حین ورود به منزل لباس‌های بیرون رو در همون محدوده ورودی خونه در واقع در بیاریم، حالا کیف، چتر، لوازم جانبی هستش مثل کلید و سویچ و اینها. وسایل دیگه‌ای هم که خب می‌خوایم وارد منزل بکنیم مثل موبایل، حتما این رو ضد عفونی بکنیم با یه پنبه آغشته به مواد ضد عفونی کننده. وسایل لوازمی که خریداری میشه، حالا میله هست یا هر وسیله دیگه، یه اسکاچ جداگانه داشته باشه برای ضد عفونیشون، برای شستشوشون یه ظرف جداگانه رو در نظر بگیریم براشون. به هر حال این نکات خیلی ساده هستش، خیلی ظریف و جزئی هستش، اما به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم با رعایت همین نکات ساده میشه تا حد بسیار زیادی در واقع سلامتی رو تضمین کرد. بماند که ما در حوزه سلامت فقط به سلامت جسم توجه نمی کنیم و سلامت روح و روان هم برای ما بسیار مهم هستش. سعی بکنیم در این شرایط کرونایی در یک محیطی که آرام هست، زیاد ازدحام جمعیت وجود نداره، ورزش بکنیم، قدم بزنیم، تامین نور مناسب در محیط خونه، اینها میتونه مخصوصا سلامت روح و روان ما رو هم تضمین بکنه. امیدوارم همیشه سلامت باشید.
متشکرم از توضیحات خیلی خوبتون خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. ما با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، روزتون خوش.
روزتون بخیر. خب بریم تجربه جهانی رو بشنویم. بخش بعدی برنامه امروز روزنه.
تجربه جهانی.
رعایت بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی به صورت یک فرهنگ عمومی در سراسر جهان در اومده و امروز روز فرهنگ عمومی و قراره که آقای آرش آذردرخش در بخش تجربه جهانی برای ما از جهان بگن که در جهان چه اتفاقاتی در این زمینه افتاده و قراره که آیا این فرهنگ عمومی بهداشت نهادینه بشه یا خیر. بفرمایید.
درود بر شما و همه عزیزان، علی‌خصوص شنوندگان، صبحتون بخیر. تجربه جهانی امروز هم سری زده به کشور روسیه. در سیاست جدید این کشور اهداف کلیدی برای بهبود وضعیت روسیه تا سال 2030 میلادی از نظر برخی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و امید به زندگی گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برای بهبود استانداردهای زندگی در شرایط کرونا در نظر گرفته شده. به گزارش یورونیوز بر اساس تخمین پیشین برنامه توسعه ملی روسیه قرار بوده تا سال 2024 میلادی یعنی پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری پوتین اجرایی بشه. اما تحلیلگران مستقل عملی شدن این برنامه در زمان محدود و بسیار بلند پروازانه ارزیابی کرده بودند. اکنون همه‌گیری کرونا و بحران اقتصادی طولانی ناشی از اون، دولت روسیه رو بران داشته تا رسماً در برنامه‌های پیشین خودش تجدید نظر بکنه. دولت الان به طور ضمنی اعلام می‌کنه که رسیدن به این اهداف دور از دستش و از جمله افزایش درآمدها، شتاب دادن به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیر امکان‌پذیر نخواهد بود که مستلزم دادن آگاهی بیشتر و ایجاد دورکاری در کشور و سایر بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور هست. اما خانم ساکی، بله. کشور ژاپن، کارنمای NHK ژاپن روز چهارشنبه نوشته که دولت ژاپن قصد داره از آغاز ماه جاری محدودیت‌های ورود اتباع تمام کشورها و مناطق جهان به ژاپن رو تسهیل کنه تا دانشجویان و تجار خارجی بتونن به راحتی وارد این کشور بشن. این کارنما با اشاره به اینکه دولت ژاپن خواسته حمایت از دانشجویان خارجی در این کشور بیشتر رعایت بشه و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و زندگی تمام افراد تاثیر داشته، در این میان دانشجویان به ویژه دانشجویان خارجی بیش از اقشار دیگه در این وضعیت آشفته قرار دارند. در همین راستا وزیر آموزش و پرورش ژاپن با پیشنهاد برگزاری کلاس‌های فوق برنامه خواستار حمایت دانشگاه‌ها از دانشجویان خارجی این کشور شده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای آرش آذردرخش با بخش تجربه جهانی.
در خدمتتون هستم. روزتون خوش.
گفتگوی ویژه.
بله، بخش گفتگوی ویژه و صحبت با متخصص و دانشیار آسیب شناسی و متخصص طب سنتی ایران و نویسنده کتاب کرونا، آقای دکتر حسن اکبری. سلام آقای دکتر اکبری، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی خانم ساکی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. جناب آقای دکتر اکبری، امروز روز فرهنگ عمومی و ما این مناسبت رو بهانه کردیم برای اینکه بیایم صحبت بکنیم در مورد موضوع بسیار مهم فرهنگ سازی. خب شنوندگان ما ممکنه در خارج از کشور هم باشن، اما مخاطبین اصلی ما به هر حال شنوندگان ایرانی ما هستن. جناب دکتر اکبری، رعایت بعضی از نکات بهداشتی در کشور ما به خاطر دین ما به صورت آداب و سنن در اومده، یعنی مسلمان ها بهداشت رو رعایت میکنن در خیلی از موارد و این در واقع یک دستور دینیه، اما بعد از شیوع ویروس کرونا میبینیم که این فرهنگ تقریبا داره نهادینه میشه در سایر کشورهای دنیا. چقدر اهمیت داره که بعد از دوران پسا کرونا ما همچنان این فرهنگ رو رعایت کنیم، مثل دست ندادن، روبوسی نکردن، رعایت خیلی از نکاتی که الان شما حتما بهش اشاره خواهید کرد؟
از کنم خدمتون که البته خب شما میدونید که بعضی از آدابی که ما داریم در فرهنگ اسلامی خودمون، الان ما به طور ویژه در واقع اینها رو از قده خارج کردیم و انشالله با کنترل این بیماری در دنیا باز باید برگردیم به فرهنگ خودمون. خب ولی الان در این شرایط خب با هم دست نمیدیم، فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، در جاهای شلوغ شرکت نمیکنیم و حتما در جاهایی که به هر حال پروتکل های بهداشتی هست ماسکمون رو میزنیم و اینها خب اینا فرهنگ های کرونایی هستش که الان در دنیا جا افتاده. منتها یه نکاتی هستش که اینا رو من حالا خیلی سریع میگم که خیلی کمک میکنه به فرهنگ سازی برای بحث مبارزه با در واقع بیماری کرونا. یکی این که در واقع حکمای ما تاکید کردن روی بهداشت هوا. خیلی جالبه، مثلا 1000 سال پیش موقعی که هوا عمدتا آلوده نبوده، رو بحث آلودگی هوا خیلی تاکید شده. پس اینکه ما در واقع تنفسمون در جایی باشه که هوای سالم داشته باشه بسیار کمک میکنه به قوی تر شدن سیستم ایمنی ما و در مقابله با بیماری کرونا. میدونید که سیستم ایمنی ما حرف اول رو میزنه.
بله.
باید سیستم ایمنی ما قوی باشه، پس باید به اکسیژن کافی بهش برسه حتما. و خب اونایی که کاری در شهرهای بزرگ ندارن، مثلا افرادی که بازنشسته شدن، میتونن به مناطق خوشاب هوایی که از اونجاها اومدن الان مثلا تو پایتخت یا شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن برگردن تو همون نواحی، هم تولید داشته باشن هم از هوای خوب استفاده بکنن. نکته بعدی بحث آشامیدنی ها هست. بعضی از آشامیدنی ها سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنه، مثل چای معمولی و چای سبز که میتونه در واقع اون الکترون کریر مولکول ها رو در داخل سلول ها ضعیف بکنه. پس بنابراین به جای اونها ما میتونیم مثلا از دمنوش زنجبیل، دمنوش گلگاف زبون، بابونه، آویشن، نعنا، اینها هم سیستم ایمنی رو قوی میکنه، هم میتونه عبور الکترون ها رو در سلول های ایمنی ما بهتر بکنه تا با ویروس کرونا بهتر مبارزه بکنه.
آقای دکتر اکبری، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید گفتگوی ما رو شما رو الان خیلی از شنونده های رادیو گفتگو دارن میشنون و صحبت های شما به هر حال مستندات علمی داره، چون اشاره کردید به مصرف نکردن بعضی از نوشیدنی ها مثل چای معمولی و چای سبز که سیستم ایمنی بدن رو حداقل در زمینه کرونا ضعیف میکنه. چقدر موثق این موضوع؟
خب اینا میدونید که در طب سنتی چای سبز و چای سیاه هر دوشون سرد هستن، تبشون سرده. موادی که تبشون سرده و مخصوصا سرد و خشک هست، اینها در واقع انرژی سلول ها رو کم میکنه و در نتیجه باعث میشه که اون در مبارزه ای که سیستم ایمنی ما با ویروس انجام میده، این مبارزه به نفع ویروس باشه.
بله.
شما اگه مثلا وقتی دمنوش زنجبیل میخورید میبینید که یه موقع احساس میکنید که بدنتون داره گرم میشه، در حالی که وقتی مثلا شما چای میخورید این چای یه مقدار به شما حالت کرختی میده و حالت یه آرامش کاذب میده که اکثرا هم به خاطر همین میخورن. حالا من
البته شاید حالا ما یه مقدار بحثمون کشیده شد به موضوع تغذیه، ولی تغذیه سالم هم میتونه جزی از فرهنگ عمومی جامعه باشه، چون ما به هر حال الگوهای تغذیه غلط هم داریم در کشوریم. بفرمایید.
مثلا یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به بهتر شدن وضعیت سیستم ایمنی ما برای پیشگیری از کرونا و درمان کرونا، مصرف غذاهای ارگانیک هست. مثلا روغنی که شما مصرف میکنید اگه روغن حیوانی طبیعی باشه قطعا در سیستم ایمنی شما خیلی مفیدتر خواهد بود تا روغنهای صنعتی.
بله.
یا مثلا گوشتی که شما مصرف میکنید اگر گوشت گوسفند باشه، مثلا گوشت گوسفند الکارنیتینش 3 برابر گوشت گاوه که شاخص انرژی اون گوشت هستش. شما وقتی گوشت گوسفند میخورین قطعا سیستم ایمنیتون خیلی بهتر کار میکنه تا موقعی که گوشت گاو مصرف میکنید.
بله.
پس اینا فرهنگ سازی هست در مورد غذا.
درسته.
در مورد خواب هم خیلی مهمه، بازم یه فرهنگ سازی الان معکوس ما داریم. ببینید الان متاسفانه مثلا جوانای ما خیلی دیر میخوابن و از اون برم خیلی دیر بیدار میشن، در حالی که آخرین مقالات علمی میگه go to bed soon، یعنی هرچی زودتر برو به رخت خواب. این جالبه که در فرهنگ ایرانی اسلامی ما هم همین تاکید شده که ما زود بخوابیم و از اون بر زود بیدار شیم.
همینطوره.
اینم یه فرهنگ دیگه.
آقای دکتر اکبری، من میتونم از شما خواهش کنم که اجازه بدید تا به اتفاق شما بریم به بخش معرفی کتاب. خانم فریده جریر قراره کتاب رو برای ما و شنونده ها معرفی کنم و دوباره برگردیم صحبت هم رو ادامه بدیم اگر اجازه بفرمایید. خیلی متشکرم از شما. خانم جریر سلام عرض میکنم خدمتتون، صدای بنده رو میشنوید.
سلام خدمت شما سرکار خانم ساکی، صبحتون بخیر و شادی.
متشکرم. خب امروز چه کتابی رو میخواییم به ما معرفی کنیم؟
سلام به مهمان گرامی برنامه‌تون.
بفرمایید.
کتابی که امروز معرفی میکنم روانشناسی سلامت هست، نویسندگان دکتر حسن احدی و دکتر افشین رباتی. کتاب یک بررسی تاریخی در ارتباط بین تن و روان در دوره‌های مختلف داره و از یه طرف دیگه نشون میده که توسعه فرهنگ سلامت میتونه رفتار و نوع زندگی فرد رو به گونه تغییر بده که احتمال بیماری رو کم بکنه و در صورت بیماری مبارزه با بیماری رو سهل‌تر بکنه. حال بیاین قسمتی از کتاب رو عیناً بخونیم تا با کتاب آشناتر.
بله.
روانشناسی سلامت علاوه بر آنکه عوامل روانشناختی را و پیامدهای احتمالی بیماری رو در نظر میگیره، اون رو در یه عاملی برای بیماری، ایجاد بیماری هم میدونه. روانشناسان سلامت مستقیم و غیر مستقیم رابطه بین روانشناسی و سلامتی رو مد نظر دارند. مسیر مستقیم در متون فیزیولوژی به چشم می‌خورد و در پژوهش‌های نمایان می‌شود که به بررسی تأثیر استرس بر بیماری‌های مانند بیماری‌های قلبی عروقی سرطان می‌پردازد.
بله.
از این نظر نحوه تجربه کردن زندگی، یعنی وقتی من دچار استرس هستم بر بدن فرد تأثیر مستقیم می‌گذارد که به نوبه خود میتواند وضعیت سلامت وی رو تغییر بده. مسیر غیر مستقیم در متون رفتاری به چشم میخورد. در پژوهش‌های نمایان میشود که به بررسی سیگار کشیدن، رژیم غذایی، ورزش و رفتار جنسی میپردازد. از این نظر نحوه تفکر فرد، یعنی من دچار استرس هستم، رفتار او را تحت تاثیر قرار میدهد. من تصمیم میگیرم سیگار بکشم که به نوبه خود بر سلامتی وی تأثیر می گذارد. امیدوارم با مطالعه کتاب در حفظ سلامتی خود و دیگران موثرتر عمل کنید.
خیلی متشکرم خانم فریده جریری در بخش معرفی کتاب. من با شما خدافظی می کنم. خانم جریری روزتون بخیر باشه. متشکرم. خب آقای دکتر، فرصت باقی مونده تا ساعت 10 رو میخواییم به گفتگومون ادامه بدیم، هم در کتابی که خانم جریری معرفی کردم، هم در صحبت‌های قبلی شما و همینطور از طریق پیامک و تلفن‌هایی که دوستان به برنامه کردن، متوجه این موضوع شدیم که رعایت فرهنگ عمومی بهداشت و سلامت در دوران بعد از کرونا هم همچنان باید به طور جدی رعایت بشه. همینطور آقای دکتر؟
بله همینطور هستش.
توضیح میفرمایید؟
اجازه میخواستم ازتون در ادامه بحث در واقع فرهنگ ورزش رو هم بگم که
حتما. بله بفرمایید.
عوامل جلوگیری از بیماری کرونا و پیشگیری ورزش عمومی هستش.
بله.
متاسفانه خیلی ها فقط ورزش رو تماشا میکنن، حالا یا تو تلویزیون یا میرن توی ورزشگاه ها، و این خوب نیست. باید خود ما هم اهل ورزش باشیم و این رو جزء واجبات زندگی روزمرمون بدونیم، چون ورزش باعث میشه که خون رسانی به نواحی سیستم ایمنی ما مثل تحال، مثل قده تیموس و غدد لنفاوی و مغز استخوان بهتر بشه. پس حتما ورزش کنید که سیستم ایمنیتون قوی تر از ویروس کرونا باشه. نکته بعدی بحث یبوست هست که بازم یه فرهنگ، متاسفانه تو فرهنگ شهری ما یبوست به خاطر اینکه تحرک ها کم شده خیلی زیاده و سموم از بدن دفع نمیشه به موقع و همین آسیب میزنه به سلول های ایمنی ما و ما رو مستعد میکنه به بیماری کرونا. پس حتما حتما باید غذاهایی رو میل بفرمایید که حتما از بیماری یبوست جلوگیری بشه و از ملینات مثل روغن زیتون و اینها استفاده بکنید که شکم خوب کار بکنه. و قانونش هم اینه که به هر وعده‌ای که شما غذا میخورید یک وعده هم باید اجابت مزاج انجام بشه. این تعریف طب سنتی از یبوست با طب جدید فرق میکنه. در طب جدید ما به این صورت هستش که از دو روز یه بار تا روزی دو بار رو طبیعی میدونن. بعضی از کتاب ها از سه روز یه بار تا روزی سه بار رو طبیعی میدونن که این در طب سنتی پذیرفته نیست و جناب ابوعلی سینا میفرماید که شکم انسان باید بین دو تا چهار بار در روز کار بکنه و اگه کمتر کار میکنه نشون میده که فرد چاره یبوسته و باید درمان بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. حسن اکبری، متخصص و دانشیار آسیب شناسی و متخصص طب سنتی ایران و نویسنده کتاب کرونا، من با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
متشکرم خانم ساکن.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب موضوع اصلی برنامه امروز روز فرهنگ عمومی بود برای پیشگیری از ابتلا و شیوع ویروس کرونا، و البته کرونا همچنان موضوع اول و مهم تمام جهانه. بخشی رو در این مورد خانم فاطمه ربانی آماده کردن که میشنویم.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بده.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنند قطعا قربانی کرونا خواهند
شد. کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
پاسپورت ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان و واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
سلام، در ادامه بحث‌های گزارشی ویژه کرونا امروز همراه میشیم با آقای دکتر تورج ملک محمدی، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی کشور. توصیه‌های ایشون رو در خصوص ورزش در دوران کرونا با هم بشنویم.
خب متاسفانه این ویروس جامعه ما رو فرا گرفته و توصیه‌ای که میتونم به ورزشکاران عزیز داشته باشم اینه که اولا سعی کنن که در ایام کرونا حد اکثر ممکن در محیط‌های سربسته و با تجمع بالای افراد ورزشکار کمتر ورزش کنن و بیشتر بپردازن به ورزش‌های هوازی و در محیط‌های باز مثل کوهنوردی و ورزش‌هایی که در محیط‌های باز هست و حداقل 2 متر فاصله بین افراد وجود داشته باشه، چرا که در هنگام ورزش به علت ریت تنفسی بالا و احتمال پخش شدن جر ویروس کرونا خب دقت بیشتری باید داشته باشن و حتما در این محیط های باز هم از ماسک استفاده داشته باشن. ورزش در دوران کرونا بسیار بسیار چه برای بیمارانی که کرونا داشتن و در حال بهبود هستن و چه برای پیشگیری از بیماری کرونا بسیار بسیار مفید است و تحقیقات مختلف علمی این مسئله رو ثابت کرد. شنوندگان محترم برنامه روزانه، از همه شما خداحافظی میکنم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما رو دارم.
فاطمه ربانی، روزانه، رادیو گفتگو.
ثانیه‌های پایانی برنامه علمی روزانه است. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:30 تا 10 شنونده این برنامه باشید. روی موج رادیو گفتگو میتونید یک ساعت بعد مراجعه کنید به radiogoftogu.ir، این وبسایت ماست. البته مراجعه کنید به برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا و این برنامه رو بازشنوایی کنید. به مناسبت روز فرهنگ عمومی ما از شما پرسیده بودیم که به نظر شما بهترین راه برای توسعه فرهنگ سلامت در بین مردم چیه و خب پاسخ‌های شما رو دریافت خواهیم کرد و در روز شنبه یک شگفتانه خواهیم داشت و بهترین پاسخ جایزه تعلق خواهد گرفت. مراقب خودتون باشید. پایان هفته خوبی داشته باشید تا روز شنبه و با سایر همکارانم. خدا نگهدار.
خب از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. از تهران شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. انشالله نظرات خودتون رو راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی از طریق شماره تلفن 162 منتقل بکنید تا انشالله برنامه‌ها بتونه با همفکری شما عزیزان به هدف غایی و نهایی خودشون برسن. برنامه بعدی ما که به سواد مالی و پیشگیری از جرایم سایبری اختصاص داره، در برنامه 40 ستون تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه به مدت حدوداً 51 دقیقه.